سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنویم. سازمان ملل متحد برای نجات میلیون ها افغان از وضعیت ناگوار بشری و اقتصادی یک برنامه جدید را روی دست گرفتند. عفو بین الملل بر کشورهای انتقاد کرده که سرحداتشان را برای افغان های بستند که زندگیشان در افغانستان با تهدید مواجه است.
وضعیت چهار یا پنج همسایه که با افغانستان هم سرحد است هم بسیار خشن شده و همی که اونا سرحدهای خود یا دروازه‌های خود بسته کردن.
در بسیاری ولایات افغانستان به شمول کابل مکاتب برای دختران بالاتر از سن ششم مسدود است.
فعلا ما تمام گیل در یک آینده نامعلوم ناروشن به سر میبریم. زحمت‌های چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، با آمدن طالبا در این دو ماه تمامش حیف شده.
پروگرام زن و زندگی آماده نشر است.
ننگای بی جایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خوازگار آمده و چرا پشت دختر ما خوازگار آمده، این میتونه که یک نوع آقدره نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، در دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه.
در برنامه آشیانه هم میشنوید.
شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان در آجندای گفتگوهای نشست امروز وزرای دفاعی این پیمان شامل است. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز با وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در مورد تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کرده. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر چین به تایوان حمله کند امریکا از تایوان دفاع خواهد کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید افغانستان در آجندای گفتگوهای امروز وزرای دفاعی این پیمان شامل است. آقای ستولتنبرگ دیروز گفت ناتو به خاطر آن که افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل نشود، از فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در برابر طالبان استفاده میکند.
و از وسایل فشاری که علیه طالبان داریم استفاده کرده و اطمینان حاصل کنیم که آنها تعهدات خود را در بخش تروریسم، حقوق بشر و باز کردن راه امن برای انتقال مردم برآورده می‌سازند.
ینس ستولتنبرگ افزود همچنان درس‌های ارزیابی خواهد شد که ناتو در 20 سال ماموریتش در افغانستان آموخته است. نشست وزرای دفاعی کشورهای عضو پیمان ناتو دیروز در بروکسل آغاز شد و امروز هم ادامه دارد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه دیروز با وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در مورد تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کرده. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ترکیه، آقای اوغلو در تماس تلفنیش با حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران روی وضعیت در افغانستان و سوریه بحث کرده. وزیر خارجه ترکیه همچنان با عبدالله بن زاید النهیان همتای امارات متحده عربیش روی مسائل دو جانبه و همچنان تحولات اخیر در افغانستان گفتگو کرده است. ترکیه آمادگی انقره را برای فعال ساختن بیشتر میدان هوایی بین المللی کابل ابراز داشته، اما از طالبان خواسته که یک حکومت همشمول را اعلام کنند. خیرالله خیرخواست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید حکومت طالبان تا اکنون در مورد اشتراک در نشست تهران فیصله نکرده است. قرار است اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در هفته آینده در تهران در مورد وضعیت افغانستان دایر شود. موضوع نشست تهران بحث روی حکومت همشمول، صلح و ثبات در افغانستان است. قبل از اجلاس تهران روز چهارشنبه نشست در مسکو پایتخت روسیه در مورد افغانستان دایر شده بود. در این حال هند هم از نشست مشاوران امنیت ملی افغانستان و کشورهای منطقه در آن کشور خبر داده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید حدود نیمی از افغانهای انتقال یافته به قرارگاه‌های نظامی آمریکا در بیرون از افغانستان کودکانند. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش نوشته که به اساس نامه لوید آستن وزیر دفاع آمریکا، حدود 35 هزار تن از افغانستان به خارج انتقال یافتند و در پایگاه‌های مختلف آمریکا در سایر کشورها جابجا شدند. لوید آستن در پاسخ به پرسش جیم اینهاف، سناتور حزب جمهوری‌خواه در اوکلاهاما، گفته که نیم افغان‌های انتقال یافته کودکانند. اولین بازی تیم کرکت افغانستان در جام رقابت‌های 20 اوور مشخص شده است. قرار است تیم کرکت افغانستان روز دوشنبه 25 ماه اکتبر در اولین بازیش در برابر تیم اسکاتلند به میدان برود. تیم کرکت اسکاتلند از گروه B در این رقابت‌ها راه یافته است. بازی دوم تیم کرکت افغانستان در این رقابت‌ها روز دوشنبه با تیم پاکستان صورت می‌گیرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد برای مبارزه با بحران بشری به ارزش 5 میلیارد روپیه پاکستانی با افغانستان کمک میکند. او بعد از بازدید از افغانستان در نشست به خبرنگاران گفت که حکومت طالبان ابراز امتنان کرده که اسلام آباد در شرایط دشوار با افغانستان کمک کرده است. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت وزیر خارجه پاکستان تعهد کرده که راه‌های تجارتی را باز و برای انتقال محصولات افغانستان تسهیلات فراهم می‌کند.
گفته شده که انشاءالله در این مورد صورت ها را در نظر میگیرن، حتی باید در خود دروازه ها بتانن که ویزا برشان بته به مریضا و آسانی آنها به تداوی خود برن.
همزمان با سخنان وزیر خارجه پاکستان، دیروز راه تورخم پس از چند روز به روی رفت و آمد افغانها باز شد. اما تاجران افغان میگویند مسدود بودن این راه ها صدمه زیاد مالی به آنها رسانیده، زیرا پاکستان زمان راه ها را بر روی افغان ها بست که فصل فروش میوه های تازه بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر چین به جزیره تایوان حمله کند، آمریکا از تایوان دفاع خواهد کرد. آقای بایدن در نشسته که دیروز به طور زنده از شبکه تلویزیونی CNN نشر شد، بر تعهدات آمریکا در قبال تایوان تاکید کرد. این اظهارات بایدن در تضاد با سیاست درازمدت ایالات متحده در مورد کمک به تقویت دفاعی تایوان، اما عدم کمک نظامی در جنگ است. جو بایدن در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده می تواند با پیشرفت سری نظامی چین همگام باشد، گفت جهان می داند که آمریکا قدرتمندترین اردوی تاریخ جهان را دارد. آقای بایدن با اشاره به رابطه دیدینش با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت نمیخواهد که جنگ سرد جدید را آغاز کند، اما میخواهد به چین بفهماند که آمریکا عقب نشینی نمی کند. همزمان با افزایش بی پیشینه تلفات ناشی از ویروس کرونا در روسیه، مقام‌های صحی این کشور دیروز از شناسایی یک نوع تازه این ویروس خبر دادند که نسبت به نوع دلتایان خیلی زودتر گسترش می‌یابد. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، کامل حافظوف، یک مقام ارشد صحی روسیه، گفته که احتمال دارد سرعت سرایت این نوع جدید ویروس کرونا زیاد باشد. به گفته او ممکن است که نوع ویروس کرونا جای نوع دلتایان را بگیرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد برای نجات میلیون ها افغان از وضعیت ناگوار بشری و اقتصادی یک برنامه جدید را روی دست گرفته است. این برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد به نام صندوق اقتصادی مردم یاد می شود. قبل از این، نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که اقتصاد افغانستان در سال جاری تا 30% کاهش می‌یابد و ممکن است یک فاجعه بشری و بحران پناهندگی در این کشور رخ دهد. در جزئیات بیشتر را در این گزارش.
سازمان ملل متحد میگوید برنامه ویژه‌ای را روی دست دارد که بر اساس آن با ایجاد سیستم به افغانان نیازمند مستقیما کمک نقدی می شود. پروگرام توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP دیروز پنجشنبه از این برنامه به نام صندوق اقتصادی مردم یا People's Economic Fund خبر داد. اخیم اشتاینر، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد، گفت جرمنی اولین کشوری بود که 5 میلیون یورو به این صندوق کمک کرده است. او دیروز در شهر ژنو سوئیس به خبرنگاران گفت
We are witnessing is not only a آنچه که ما شاهد آن هستیم نه تنها یک ملت و یک کشوری است که در حال آشفتگی سیاسی به سر می‌برد، ما همچنان شاهدیم که هر دو از نظر یک نظام اقتصادی و مالی به طور چشمگیر و فوری اقتصاد مردم را که برای تأمین معیشت روزمره خود به آن نیاز دارند و از آن طریق برای خانواده خود نفقه مهیا می‌کنند به سکوت مواجه کرده است. ما در سراسر کشور شاهد یک بحران اقتصادی گسترده هستیم.
از زمان حاکمیت طالبان در 15 ماه آگست همه کمک ها به افغانستان متوقف شده است. اما سازمان ملل متحد میگوید برای صندوق کمک به افغان ها از پول برداشت می شود که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان منجمد اعلان شده. آقای اشتاینر همچنان گفت که بودجه این برنامه توصیه ملل متحد برای 12 ماه اول حدود 668 میلیون دلار است. با گفته او قسمت آن را جرمنی به عهده گرفته. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت که 38 میلیون جمعیت را نمیتوان از خارج تمویل کرد. او افزود که باید برای بهبود اقتصاد مردم افغانستان گامهای برداشت. اخیم اشتاینر در ادامه سخنان خود گفت که امید است افغانها با سر پا نگه داشتن اقتصاد محلی بتوانند زندگی و کاربار خود را در مناطق خود ادامه بدهند تا اینکه در ناامیدی، فقر و آوارگی قرار بگیرند. بر اساس گزارش رویترز، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت در ظرف چند هفته گذشته روی این موضوع بحث و گفتگو ادامه داشت تا پول نقد که جامعه جهانی تعهد کرده چگونه به افغانها رسانده شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با تسلط طالبان در افغانستان در بسیاری ولایت افغانستان به شمول کابل، مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است. شماری از شاگردان میگویند که با محروم شدن از رفتن به مکتب رنج میکشند و آینده مبهم نیز آنها را نگران ساخته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شبنم از باشندگان ولایت کندهار و دانش آموز صنف دهم است. اکنون درس‌های خود را که بیشتر در مکتب می‌خواند در خانه می‌خواند. شبنم در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارد و با سرنوشت نامعلوم روبرو است. تقاضای ما این است که بین زنان و مردان هیچ فرق در این زمینه وجود نداشته باشد. درس‌های ما باید مانند گذشته سر گرفته شود، زیرا تحصیل برای مردان و زنان حق هر دو و فرض است. این گونه محروم نمانیم، چون با یک گل بهار نمی شود. اگر ما همین طور بمانیم، افغانستان هرگز نمی تواند با رقیبهایش رقابت کند. شبنم می گوید دیگر عضو کوچک خانوادهش که صنف ششم مکتب بوده است هم نمی تواند به درستی درسهای خود را فرا گیرد، زیرا حقوق بسیاری از آموزگاران مکتبها قطع شده و دانش آموزان و آموزگاران زن اجازه رفتن به مکتب را ندارند و از این رو ادامه آموزش کودکان نیز مختل شده است. مارسل ساکن کابل و دانش آموز لیسه الفت میگوید که تلاش های مادر و پدرش برای آموزش او و دیگر خواهران و برادرانش صفر شده است. مارسل میگوید که به خواهران خود امید زیادی داشت و تا صنف 8 میاده هم درس خوانده بود، اما اکنون با سرنوشت نامعلومی و محرومیت از تحصیل رنج میکشد.
تو خوا همشیرین زورا جان و همشیره را که دیگیم باور کنید که همیشه عشق از دشمایشان است، همیشه گریان میکنن، واقعا زیاد پشت سنفی های خودان، پشت مکتب خودان همیشه میشینن یاد میکنن. فعلا ما تمام گیل دیگ آینده نامعلوم ناروشن بسر میبریم. زامت های چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکنن تمام درد و رنج مشقت یاره، اما با آمدن طالبا دمیدوما تمام
نه تنها این دانش آموزان دختر بلکه خانواده های آنها نیز نگران دختران، خواهران و دیگر اعضای خانواده های خود هستند. سعید الله سلام برادر سه خواهر گفت که وی خانواده و سه خواهر خود را از ولایت غزنی برای تحصیل به کابل آورده که به آموزش خود ادامه دهند، اما طالبان در کابل نیز از این نعمت آنان را بی بهره کرده است.
پیش از این ما انتظار داشتیم که اگر در غزنی، زابل، قندهار و سایر ولایات و مناطق دورافتاده مکتب وجود نداشته باشد، اما در کابل کابل است. اکنون برنامه درسی افغان را کجا دنبال کنیم؟ اکنون که مکتب ها در سراسر افغانستان تعطیل است، اگر طالبان به حقوق انسانی و اساسی دختران پابند هستند و تقریبا 2 میلیارد مسلمان جهان را مسلمان می نامند، باید مانند قطر، ایران، عربستان سعودی و اسلام آباد رفتار کنند.
این در حالی است که در 1.5 ماه گذشته شمار از فعالان شبکه های اجتماعی، مدنی و آموزشی فعالیت ها و کارزارهای گوناگونی را برای آغاز دوباره آموزش دختران در مکتب و پوهنتون ها راه اندازی کردند. متیولا ویسا که سال هاست در زمینه آموزش کودکان فعالیت های رضاکارانه دارد میگوید که اکنون تنها بخش از فعالیت های خود را به کارزارهای برای اثرگیری آموزش دختران اختصاص داده است و همچنین از طالبان خواست تا دختران را از رفتن به مکتب بی بهره نکنند.
امروز 1 ماه 3 روز شد که دختران از مکاتب باز ماندند. ما از همین خاطر به رسانه‌های اجتماعی فعالیت آغاز کردیم که طالبان اجازه بدهد تا این دختران را به حقوقشان برسند و دوباره به مکاتبشان بروند، چون این حق اساسی دختران است. اگر طالبان میخوان جامعه ما به ثبات برسند و جنگ برای همیشه ختم شود، اجازه بدهند که همه مردم به حقوقشان دسترسی داشته باشند.
ما سعی کردیم نظر طالبان را نیز در این باره داشته باشیم، اما اعضای دفتر رسانه‌ای حکومت و کمیسیون فرهنگی طالبان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. پیش از این رهبران این گروه گفته بودند که در حال کار بر روی یک طرز عمل هستند، اما هیچ نشانه از تهیه این طرز عمل دیده نشده است. جامعه جهانی نیز بارها به ممنوعیت رفتن دختران دانش آموز به پوهنتون‌ها واکنش نشان داده است. مقام‌های صندوق جهانی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز در حساب تویتر خود تاکید کردند که آموزش همه دانش آموزان در افغانستان باید آغاز شود، زیرا به گفته آنان پیش از این نیز به علت جنگ و شیوع ویروس کرونا میلیون ها کودک در این کشور از آموزش باز ماندند. درست پیش سازمان بین المللی حمایت از کودکان یا Save the Children نیز در اعلامیه ابراز نگرانی کرد که به دلیل تعطیلی مکتب های دخترانه، حتی برخی از پسران به دلیل محروم شدن خواهران خود از رفتن به مکتب و به رسم اعتراض به مکتب نمی روند، که به گفته آنان این صدمه بزرگ به نظام درسی افغانستان خواهد بود.
شنیدید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان مکاتب بالاتر از سنف ششم برای دختران بسته شده. رادیو آزادی با شاگردان محروم از اخه آموزش صحبت می کند. به این سلسله همکارم با مرسل کوهستانی مؤسسه پانتون و باشنده ولایت پروان صحبت کرده.
با سلام به شما و شنوندگان شما، مرسل کوهستانی هستم، دانشجو در یکی از دانشگاه‌های کشور.
این حالتی که پیش آمد من ایسی یک محصل در چه یک وضعیت شما را قرار داد؟
وضعیتی که به یک بارگی پیش آمد برای هیچ فرد کشور قابل قبول نبود و برای جوان محصلی که در اوج جوانی خود اهداف و آرمانهای خود در پیش گرفته بود که با تمام شور شوق به طرف ساختن آینده خود روان بود، اصلا قابل قبول نبود و نیست. من هم مثل دیگه جوانها هیچ انتظار چنین روزی را نداشتم.
برنامه زندگیتون که رفتن به طرف موفقیت‌های تحصیلی بود، حالا در چی حالت شما را قرار داده؟ فکر میکنین برایش چی گونه نگاه میکنین با آینده با این وضعیتی که پیش آمده؟
از 20 سال بعد این سو راه تحصیل در افغانستان پر جمع و جوش بود و با آمدن طالبا در دروازه های تحصیلات بسته شد. میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره و به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
با توجه به آرزوهایی که جوان برای تحصیل پیشرفت آینده صفحه اساس مهم زندگیش که تحصیل است اگر نگاه بکنیم، با این وضعیتی که بعض جوانای مثل شما نگران هستن از وضعیت تحصیلشان، احساستون چگونه است نسبت به این وضعیت؟
احساس ما همیست که از آینده خود کاملا ناامید هستم. جوانان تعداد یک مملکت هستند. طالبان باید اهدافی که دارن را کنار بگذارن، اگر نیم ما روان هستیم به جهل تاریکی بدتر از 20 سال پیش.
در بعض ولایات مثل بلخ که زمینی درس برای مکاتب بعد از صنف ششم مساعد شده و دانشگاه هم یا درس برای نهادهایی مثل پانتون هم مساعد است، آیا فکر میکنین که بر شما هم چنین چیز آرزو دارین که صورت بگیره و زمینه باز شود؟
بله، در بعضی ولایت مکاتب بالاتر از صنف 6 باز از دختران میرن، اما فکر نکنم مؤثر باشه، چون او معلومه که تمام خانوادهش وابسته به همون ماشش بود. حال دهی 3 ماه چی قسم کرد؟ آیا میتونیم گفته که او باش کم گشنه مثل سابق به دلسوزی و خلوص نیت درس میده؟ در ولایت ما هم باز از مکاتب البته تا صنف 6، ولی هر روز شاگردان میرن، وقتشان زایی میشه، بیفایده، استادان نمیاین، درس نمیتن، فقط ده هفته 2 الی 3 بار اگه بیاین حاضریشان امضا میکنن، نه درسی است و نه نظارتی است. البته کارزوی ما همیست که بریم به طرف درس و تعلیم خود.
به خاطر برآورده شدن همی آرزوی تحصیلیتان، خواستتان چی است و مشخصا مطالباتتان از گروه طالبات چی است؟
خواست ما از دولت امی است که لطفاً ارزش قائل باشن به جوانان و آینده ما، به خصوص به طبقه اوناس، و حقی را که خداوند بر ما داده، حق تحصیل را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بتن و راه را برای فردای خوبتر و بهتر باز کنن.
صحبت مرسل کوهستانی، مؤسسه پانتون و باشنده ولایت پروان را از رادیو آزادی شنیدید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل بر کشورهای انتقاد کرده که سرحداتشان را برای افغانهای بستند که زندگیشان در افغانستان با تهدید مواجه است. این سازمان در اعلامیه به طور خاص از پولند انتقاد کرده که تعدادی از افغانها را به زور و فشار از خاک خود بیرون کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال درباره 17 تن از جمع 32 تن افغانهای ابراز نگرانی عمیق کرده که از ماه آگست به این سو در مرز میان بلاروس و پولند تا هنوز به سر می برند. این افغانها پس از آن در سرحد دو کشور در وضعیت خیلی ناگوار به سر می برند که پولند آنها را با زور از خاک خود بیرون کشیده است. با گفته سازمان عفو بین الملل، مقام‌های پولندی تایید کردند در برابر تعداد از این افغان‌ها از زور کار گرفته که می‌خواستند از راه سیم خاردار وارد کشور شوند. سازمان عفو بین الملل ویدیویی را تایید کرده که بلاروس با آنها شریک ساخته است. در ویدیو از منطقه اورسنارس کورنی کسانی دیده می‌شوند که تلاش می‌کنند از مرز عبور کنند. بر اساس گزارش مؤسسه فونداچیا اوکالینی، 17 تن به شمول یک کودک پس از عبور از مرز لاتکوب می شوند و پس از دستگیری در یک توقیفگاه نیروهای سرحدی پولند بازداشت شده و بالاخره با تصمیم مقامهای پولند با بلاروس رد مرز می گردند. سمیرا حمیدی، مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، دیروز پنجشنبه در یک صحبت با رادیو آزادی این اقدام نیروهای سرحدی پولند را نقض حقوق بشر دانسته گفت:
در وضعیت فعلی که افغانها قرار دارند، شورها باید افغانها را تمدید بگیره و برشان دروازه های خود یا سرحد خود را باز بکنند و بس کنند. وضعیت رکتباد را که ما مطالعه کردیم و یافته های ما نشان داد که افغان کردیم کلا در وضعیت بسیار خراب در امکانات ضروری و اساسی هنوز هم منتظر ازی بودن که تجربه شوند. نیروهای افراکر پولندی افراحت پولند تکان دهنده است و یک نقص حقوق بشری است.
پیش از این محکمه حقوق بشر اروپا با پولند حکم صادر کرد که به این 32 افغان مواد غذایی، آب آشامیدنی، لباس و مقدار کافی دوا و دارو بدهد. این محکمه همچنان دستور داد که در صورت امکان به آنها سرپناه موقت فراهم کند. همچنان این محکمه در 27 ماه سپتامبر موعد حکم خود را تا اطلاع بعدی تمدید نمود و حکم داد تا زمانی که این افراد در پولند به سر می برند باید دوباره به بلاروس بازگردانده نشوند. اما با وجود این حکم محکمه حقوق بشر اروپا، کابینه پولند در ماه آگست فیصله کرد این افغانها دوباره به بلاروس انتقال داده شوند. در ضمن پولند در دوم مایه سپتامبر در مرزهای خود حالت اضطراری اعلام کرد و روی این دلیل خبرنگاران اعضای پارلمان و فعالان نمیتوانند از منطقه دیدن کنند. در این حال سازمان عفو بین الملل در اعلامیه از حکومت پولند خواسته که از اخراج افغانهای پناهجو باید اجتناب ورزد. محدودیت های مرزی را لغو کند و به افغانها اجازه دهند که داخل قلمرو پولند شوند. این سازمان در ادامه از بستن مرزهای افغانستان از طرف کشورهای همسایه هم اشاره کرده که گفته این اقدامشان زندگی افغانهایی را که در حاکمیت طالبان خود را مسئولی احساس نمی کنند به خطر مواجه کرده است. سازمان عفو بین الملل می گوید کشورهای همسایه افغانستان شامل پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران مرزهای خود را همچنان بر روی افغانها بستند که اسناد درست برای سفر ندارند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان عفو بین الملل در اعلامیه به طور خاص از پولند انتقاد کرده که تعدادی از افغانها را به زور فشار از خاک خود بیرون کرده است. همکارم مقیم نایب در این مورد با سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان در این سازمان صحبت کرده، نخست از او در مورد وضعیت پناهجویان افغان در سرحد پولند به برادوس پرسیده.
تحقیق درباره وضعیت از این 32 افغان که این کلا در وضعیت بسیار خراب در خیمه‌های تکایی، در وضعیت خراب بدون غذا، دسترسی به امکانات ضروری و اساسی، هنوز هم منتظر از این بودن که تصفیه‌گیری شوند و خبر از اینکه 15 تن از اونها بیشتر رانده شدن توسط نیروهای افسر پولندی اتحاد پولند
تشکر. سازمان شما در ارتباط به ممانعت هایی که در خروج افغان ها از افغانستان کشورهای همسایه وضع کرده، موضع گیری سازمان شما چی بوده؟
متاسفانه بعد از 15 اگست و آمدن تحصیلات در افغانستان، متاسفانه وضعیت چار یا پنج همسایه که با افغانستان همسرحد است هم بسیار خشن شده و همی که اونا سرحدهای خود یا دروازه‌های خود بسته کردن برای زی که افغان‌ها را بپذیرن. ما متاسفانه شاهد مشکلات بسیار جدی افغان‌ها هستیم که تا با اسناد رسمی از سال کنونی مثل پاسپورت و ویزه هم اجازه داخل شدن به خاک پاکستان یا به تاجیکستان و ازبکستان را ندارن. نگرانی ما این است که هر انسانی که خواستار از این است که از یک جا به جای دیگر میخواید برای و حفاظت خود و به خاطر مسئولیت خود، او باید امکانات برش فراهم شود. در وضعیتی که افغانستان در یک حالت بحرانی قرار دارد، خواست ما این است که این کشورها دروازه خود را باز بکنند، افغان ها را بپذیرند. اما ضروریات بسیار جدی را که در قسمت ویزه و اسناد و اوراق و مسائل دیگر امروز بالای افغان ها اینا فشار میارند و قوانین را میذارند، اونا را کمتر بسازند تا باشه که افغان هایی که در معرض خطر قرار دارند، افغان هایی که میخواین از افغانستان خارج شوند، از حق بشری خود استفاده بکنن و بتونن به این کشورها برن.
خب دلیل ای که سازمان عفو بین الملل از کشورهای دیگر خواستن که افغانای پناهجو را هر چه زودتر بپذیرن چی است؟
منتظر شاهد بگیم شدن هزاران افغان از افغانستان در جریان ماه آگوست بودیم. افغانا امروز در وضعیت نامعلوم زندگی میکنن، البته در کمپ‌ها هستن و در جای بوده باشه موقتی زندگی میکنن. معلومات کمتر برشان داده میشه در قسمت زیر چی و پس کیسلشون پذیرفته میشه و پس چی بوده چی و زمان اولادشون میتونن پس به مکتب برن و خودشون میتونن پس دسترسی به کار و دسترسی به فعالیت داشته باشن. خاص ما همی است که این ممالکی که افغانها را از افغانستان بیرون کردن وسط ببخشن به کمک های خود سریع چاقی خودم سیستمای حمایتی خود تا زودتر پذیرفته شود که از این افغانهایی که فعلا بیرون شدن. همچنان خاص ما از ممالک اروپایی بیشتر در قسمت ازی است که اگر افغانهای مراجعه میکنن به خاطر اقدام از این که درخواست پناهندگی میدن، نظر به وضعیت سوریه افغانستان، کشورهای اروپایی باید به این درخواست افغانها لبیک بگویه و شرایط فراهم بسازه برای اینا که اونا یک زندگی آرام و یک زندگی مسئول در این ممالک آغاز بکنن.
مصاحبه با سمیرا حمیدی، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل را از رادیو آزادی شنیدید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرمنشی ناتو میگوید افغانستان در آجندای گفتگوهای نشست امروز وزرای دفاع این پیمان شامل است. وزارت دفاع آمریکا میگوید حدود نیم افغانهایی که از افغانستان به خارج انتقال یافتند کودکانند. وزیر خارجه ترکیه دیروز با وزرای خارجه ایران و امارات متحده عربی در مورد تحولات افغانستان گفتگو کرده. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید حکومت طالبان تا اکنون در با مورد اشتراک در نشست تهران فیصله نکرده. وزیر خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد برای مبارزه با بحران بشری به ارزش 5 میلیارد روپیه پاکستانی با افغانستان کمک میکند. رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر چین به جزیره تایوان حمله کند، ایالات متحده از تایوان دفاع خواهد کرد. و مقام‌های صحی روسیه از شناسایی یک نوع تازه ویروس کرونا خبر دادند که نسبت به نوع دلتا آن خیلی زودتر گسترش می‌یابد. شنونده‌های عزیز، از همراهی تان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف جهان سپاس. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهد شد، اما قبل از آن بازتاب مسائل افغانستان را در تازه‌ترین گزارش‌های مطبوعات جهان همکارم سید سمی عباس مرور کرده.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد اجلاس دروزه وزرای دفاع کشورهای ناتو در بروکسل به نشر رسانده که امروز جمعه موضوع افغانستان در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. سرمنشی ناتو قبل از آغاز این مجلس گفته بود که وزرای دفاع ناتو در رابطه با افغانستان روی درس‌های تمرکز می‌کنند که از این ماموریت آموختند. به نوشته روزنامه، اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از سوی بعضی از اعضای پیمان ناتو به خاطر خروج با هرج و مرج قوای آمریکا بعد از 20 سال جنگ در افغانستان تحت تنقید قرار دارد. روزنامه می افزاید این تصمیم پیمان ناتو که می خواهد توانایی هوایی را برای تحت نظر داشتن هر نوع فعالیت تروریسم در افغانستان تقویه کند نیز با تنقیدها و اعتراضات روبروست. در اجلاس وزرای دفاع ناتو در این مورد هم صحبت می شود که دیگر کشورهای ناتو توان آن را خواهند داشت تا در فعالیت‌های هوایی در فضای افغانستان نقش مؤثر بازی کنند. علاوه بر آن، به نوشته واشنگتن پست، در هفته‌های اخیر بحث دیگری هم به گوش می‌رسد که کشورهای ناتو از شکل خروج قوای آمریکا از افغانستان راضی نیستند و شکایت می‌کنند که در این بخش هماهنگی کافی بین شرکای ناتو که در 20 سال گذشته در افغانستان مشترکاً کار می‌کردند وجود نداشت. اما به نوشته واشنگتن پست، سرمنشی ناتو می‌خواهد این تنقیدها و اختلافات نظر را غیر مهم جلوه دهد و چنین نشان می‌دهد که خروج قوای ناتو از افغانستان بعد از موافقه همه جانبه صورت گرفته است. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود در مورد ایجاد یک نهاد کمکی اقتصادی به افغانستان نوشته است. به نوشته اکونومیست، در چند هفته اخیر بحث‌ها روی این میچرخند که چگونه جامعه جهانی منابع اقتصادی را در افغانستان به کار ببرد تا مردم افغانستان در انزوا قرار نگیرند. آخیم شتاینر، رئیس برنامه رشد ملل متحد UNDP، گفته است جرمنی اولین کشوری بود که به این نهاد کمک کرده و 50 میلیون یورو داد. به نوشته اکونومیست، سازمان ملل متحد روز پنجشنبه یک نهاد خاص را ایجاد کرد تا کمک‌های عاجل مالی مورد نیاز را مستقیماً به مردم افغانستان برساند و به این ترتیب بتوانند کمک‌های مالی کشورها و سازمان‌های کمکی را که بعد از به قدرت رسیدن طالبان منجمد شدند بدون آنکه به دسترسی طالبان گذاشته شود به مردم برسانند. روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود نوشته است سازمان فیفا فوتبالران و باسکتبالران دختر را از افغانستان تحت کنترل طالبان خارج کرد. به نوشته روزنامه این دختران که چند رفری زن و خانم‌های دیگری که با ورزش سر و کار دارند با آنها همراه هستند همه به دوحا پایتخت قطر رسیدند، ولی تا حال سرنوشت نهایی آنها معلوم نیست که این ورزشکاران زن افغان در نهایت به کدام نقطه جهان خواهند رسید. روزنامه ایندیپندنت می افزاید اکنون همه این افراد در یک محل زندگی می کنند که به خاطر بازی های جهانی فوتبال سال 2022 در دوحا ساخته شده و آنها در آنجا تا زمانی می مانند که یک کشور سیومی دروازه های خود را برای آنها باز کند و به آنها پناه بدهد.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یکی دیگه از برنامه های زن و زندگی با موضوع تازه در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه روی این موضوع صحبت میکنیم که چرا بعضی از مردها از آمدن خواستگاران دختر در خانهشان عصبانی شده و با اونا رفتار زشت میکنند.
اغال مغال نکنم دروازه را به زور میزدم، هیچ خوشم نمیاد این گپا.
رفتار بد و نامناسب پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر با خواستگاران در کنار محروم ساختن دختر از حق ازدواج، آینده دختر را به عنوان عروس چقدر بانوای خشونت ها گری می سرند.
این زندگی خدا نمیفهم بسیار باند در مابین مکشتگی بود.
و دادن حق اظهار رضایت و انتخاب به دختران از نظر قانون و شریعت در چنین موارد چگونه است؟
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را داره.
در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارشی که آماده کردیم و گوشه های مختلفی موضوع پرداخته شده، با ما باشید. معمولاً در جامعه ما عرف بری است که به خاطر ازدواج نخست خانواده پسر به خواستگاری دختر میرن. گفته میشه خواستگاری مرد به دلیل بالا بودن ارزش، حیثیت، لطافت و ظرافت زن است. اما بعضی از مردان به عنوان پدر، برادر، کاکا، ماما و شوهر خواهر آمدن خواستگاران دختر به خانهشان را توهین به ننگ و عزت خود می دانند. از همیرو با خواستگاران دختر رفتار زشت می کنند و بدون کدام دلیل اونا را از خانه می رانند. فوزیه اسم مستعار دختر است که در حدود 40 سال دارد. او میگه از ای که اظهار نظر و رضایتش در انتخاب همسر به سبب تندخویی برادر و شوهر خواهرش و رفتار زشت و سختگیرانه اونا با خواستگارانش از او پرسیده نمیشه، او نیز بنابر ترس از این حق میگذره و بهترین فرصتها را به خاطر ساختن زندگی و آینده که آرزویش را داره از دست داده.
6 خواهر هستیم و 3 برادرها که 3 شوهر کرده و 3 همشیرین در خانه است. برای خود ما که مثلا خواستگار میشه برادرم و به خصوص یک گازنیم بسیار روی نادرست میکنه که خواستگار ما بسیار نفرا شده. مردم درست بودیم، ما خواستیم که باید به می آدم شام اگر ما صدای خدا بکشیم میگه تو بیایستی یا چطور جرات کردی که آمدی پیش ما بگی که من این آدم هم میگیرم.
در این بخش از نوراغا یکی از پدران میشنویم که چرا خواستگاری از دخترانش را خلاف ننگ و غیرت میدانه.
5 اولاد دارم، 2 بچه، 3 دختر. بچه های مهندسی کردیم و دخترهایم در خانه مانده. همین طلبگار که میایه در سرم بد میخورد، تا حتی که پشت خیاشنیم میامدن طلبگاری همه تا در سرم بد میخورد و مادرم که میامدم امرای طلبگاران ششته بود و اغال مغال میکنم دروازه را بزور میزدم و من میگفتم هیچ خوشم نمیه همی گفا و غیرت ما بر میخورم. همین نام خواستگاره که میشنم که ما سرم در جوش میایه.
بعضی از دختران که عروسی کردن، بعدها شوهر و خانواده شوهر به دلیل بی‌عزتی و بدرفتاری پدر و یا برادر عروس با اونا در مرحله خواستگاری عقده‌مند شده و از همین سبب همواره زندگی عروس را با خشونت‌های رفتاری و کلامی تلخ می‌سازند. نفیسه یکی دیگه از زنان است که 15 سال از ازدواجش می‌گذره و میگه به سبب رفتار زشت برادران، کاکاها و برادرانش با خانواده شوهر در زمان خواستگاری از رفتن به خانه پدر و باقی اقارب خود محروم گردانیده شده. بیاییم باقی سخنان را از خودش بشنویم.
بسیار مرا خوشیم زیاد تا نمیتن زنه های وره مرا بسیار تا نمیتن کنابی زیاد میکنه شوره میکنه زندگی خدا نمیفهم بسیار در خانه مجیگه خونیست مادر میفنه تو تیاران میباشی بسیار بانه در مابین مکشتگی به وجود آمده شوره مملت کب میکنه.
گفته میشه پیوند ازدواج زن و مرد از همان آغاز مراحل خواستگاری میتونه در روابط اجتماعی اثر گذار باشه. بعضی از صحبتها را در این مورد از محمد الیاس امید جامعه شناس افغان میشنوید.
وقتی که یک فامیل خواستگار میره به خاطر یک دختر با او روی خراب میشه یا تویانه زیاد برش مانده میشه یا مصرف زیاد صورت میگیره یا در این زمان ننگای بیجایی که صورت میگیره که چرا پشت خوار ما خواستگار آمده و چرا پشت دختر ما خواستگار آمده، این میتونه که یک نوع عقده را نسبت به دختر، نسبت به فامیل دختر، نسبت به دل این بچه، در دل فامیل بچه ایجاد بکنه و این باعث میشه که ارزشای بسیار پاک که در جامعه افغانی وجود داره متاسفانه به خاطر ننگای بی جای در خطر قرار میگیره و بالاخره ایوازه که یک دوستی در بین دو فامیل ایجاد شوه، تفاهم را ایجاد بکنه، ای به نفاق میره و میتونه که دشمنی ها حتی قتل و خون را ایجه به وجود بیاره.
محمد عظیم صافی آگاه امور حقوقی در مورد سلب حق اظهار رضایت در انتخاب همسر برای دختران هنگام ازدواج را ناشی از رفتار زشت بعضی از مردان خشنخو در خانواده با خواستگاران دخترانشان چنین واضح می سازد.
تنها پسران حق انتخاب را نداره، بلکه دختران نیز حق انتخاب را دارند. می میتوان که طرف ازدواج خود را آزادانه بر رضایت خود انتخاب نمایند. زمانی که یک خانواده خواستگاری میرن به خانواده دیگه، او خانواده میخواهند که رابطه دوستی به وجود بیاره، میخواهند که عقد ازدواج را بین پسر و دختر جانب مقابل منعقد نمایند که این یک مسئله نیک است. البته که همسوی بودن هر دو جانب ای شرط است، اما رکن نیست. یک پدر مسئولیت داره که از دختر خود پرسان بکنه که چنین فامیل به خواستگاری شما آمده، به فلان پسر آیا شما رضایت دارین ندارین؟
محمد قاسم رضایی یکی از مصفیدان شهر کابل میگه هم از لحاظ اسلام و هم عرف پسندیده افغانی ما بهتر است احترام به رضایت و حق ازدواج دختر و رفتار مناسب با خواستگاران دختر رعایت شود.
ازدواج حق مسلم یک دختر است که شریک زندگی خود را به رضایت خود و به مشوره بزرگای خود تعیین کنه و اسلام هم امی اجازه را برشان داده. ما به صفت یک پدر که چندی دختر و پسر خود زن دادیم یا شوهر دادیم شانه، چندی قبل خانه یکی از دوستا رفتیم به خواستگاری و او خانواده واقعا یک رویه کردند که رویه مطابق اسلام و مطابق انانه و عرف افغانی ما بود.
تمنا مهرزاد یکی از فعالان حقوق زن بعضی از دلایل رفتار دوگانه و تبعیض آمیز بعضی از مردان را در رابطه با دختران و پسرانشان در مواقع حساس زندگی چنین بیان میکنند.
تبعیض‌های موجود بین دختر و پسر در قسمت ازدواج همه برمیگرده به همون تبعیض که بین خود جنس دختر و پسر از ابتدا بین خانواده به وجود آمده. خانواده ها عموما نقش پسر خود خور بولد میکنند به همون دلیل که ما در یک جامعه مرد سالار داریم زندگی میکنیم و فکر میکنم اونا باز هم در این قسمت فکر میکنن که مرد میتونه تمام و کامل باشه در هر بخش. دختران تلاش بکنن تا بتونن خود خور ثابت بکنن و این فکر میکنم در صورت امکان پذیره که همه نهادهای جامعه، همه زنان و نهادهای فعال در داخل جامعه تلاش کنن در این قسمت و به شکل جدی و کارآمد کار کنند.
محسن ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم. ای که زن هستین خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
در این بخش برنامه بشنویم که مردم در مورد بی‌عزتی و بدرفتاری بعضی از پدران و برادران با خواستگاران دختر چی میگن.
منصور هستم، معسل هستم و باشنده کابل. امروز اگر او پشت دختر یا خواهر شما آمد، شما فردا بخاطر بچه تان یا برادر تان پشت یک دختر خواستگاری میرین، تا نظر به می مردایشان بدخویی میکنن، تار زشت میکنن، اما دخترم نمیتونه بگویه گپ دل خدا، یک تلخی بزرگ در حق امو دختر میباشه.
انیسا غیور هستم، یکی از فعالین مدافع حقوق زنان در حوزه غرب کشور. در جامعه ما از فرهنگ و رسوم ناپسند پیروی می گردد و وقتی فامیل دختر در مقابل خواستگار دخترشان رویه نادرست و زشت می نمایند، تعبیست که اخلاق و ارزش های خانواده و دختر خود را خرچدار می سازند.
اسم من انجلا شریفی، از ولایت غور. زمانی که کسی به خانواده دختر به خواستگاری میآید، حق و حقوقی که اسلام برای زن قائل شده و این حق برای خانم ها هم داده شده، برای دختر خانم ها هم داده شده.
شنونده های عزیز، چرا همواره در جامعه ما به زن و دختر از لحاظ جنسیتی نگریسته می شد و حتی در حساس‌ترین تصامیم زندگی یک دختر به جای دادن حق انتخاب و اظهار رضایت به او، موضوع ننگ و غیرت را پیش می آورند و با عقده‌مندی و پرخاشگری به او برخورد می کنند؟ علل و عوامل و راه حل های این معضل را در گفت و شنید با خانم فوزیه یفتلی، فعال حقوق زن از ولایت کندوز، با شما شریک می سازم. تشکر بانوی افتلی از اینکه وقتتان به ما دادین. در آغاز می‌خوایم بپرسم که چی عوامل وجود داره که بعضی از مردان آمدن خواستگاران دختر در خانوادیشان یک نوع توهین به ننگ و غیرت خود می‌دانند و اونا را با رفتار زشت از خانه می‌رانند؟
خب دلایل مختلف موضوعات عرف و عنعنات و فرهنگ‌های ناپسند حاکم در جامعه ما خیلی ریشه دوانده، در حالی که ما در شریعت مبارک تفاوت دختر بر بچه را نمی‌بینیم، برعکس برای دختر بیشتر عزت داده شده، که متاسفانه برعکس اینا موضوع دخترها را ننگ میدانند، خواستگاری دختر را ننگ میدانند، رفتن به خانواده دختر خانه دامادشان است به اون ننگ میدانند.
بانوی افتلی، به نظر شما آیا برخورد نامناسب و زشت بعضی از مردان خانواده با خواستگاران دخترشان به دلیل ننگ و غیرت میتونه که دختر را از لحاظ اجتماعی منزوی و گوشه‌گیر بسازه و حتی در آینده او هم تاثیرگذار باشه؟
بله، دقیقاً زمانی که ما با خواستگاری دخترمان برخورد نادرست میکنیم، فکر بکنین یکی خوش شخصیتی خودمانه، ظرفیت خانوادگیمانه، اخلاق خانوادگیمانه، ما برخی از اونا میکشیم. زمانی که وصلت صورت میگیرن، من مطمئن هستم که 100% تاثیرات منفی خدا در ادامه زندگی دختر و بچه میداشته باشن و هر روز برخی دختر کشانده میشه که خانواده شما از اخلاق خوب برخوردار نمیتونه، که مشکلات زیادی را در زندگی دختر ایجاد بکنه و هم میتونه که تاثیرات منفی سر روح روان دختر بگذاره. هم دیگر خدا نمیپذیرن، خصوصا از خانواده دختر خوب پذیرایی نمیشه به هیچ عنوان.
به نظر شما چرا همیشه در جامعه ما به دختران و زنان از نظر جنسیتی نگریسته میشه و همچنان در حساس‌ترین تصامیم زندگیشان به گونه تبعیض‌آمیز برخورد میشه و به اونا حق انتخاب و تصمیم گیری و اظهار رضایت را نمیتن؟
در مسائل ازدواج در خانواده ها هنوز هم متاسفانه تبعیض و تفاوت ها وجود داره میان دختر و پسر و در اکثریت مناطق عطا به شکل حادترش هم می باشد. خوب خانواده هایی که از اهل قلم خود می دانن، به عنوان فعالینی حتی حقوق زن و حقوق بشر در اجتماع کار می کنن و زمانی که اینمی بحث ازدواج در خانواده ها میان، اما آزادی را که حق تصمیم گیری، حق رضایت دختر است در مسائل ازدواجشان ازشان میگیرن و به این باور هستن که دختر چی میفهمه و شاید ما بهترتر از خودش تصمیم برای زندگیش بگیریم.
بله، و بانوی افتلی، چی کارهای باید صورت بگیره که امی طرز تفکر نادرست را که بعضی از مردان دارن در مقابل خواستگاران دخترشان به یک جانب مثبت سوق بده؟
در اینجا وظیفه علمای ما هست، متنفذین ما هست، بزرگای قومی ما هست که این مسائل تفکیک بکنن و تفاوت و تفکیک ها برچیده شود. از آدرس منبر مسجدمان، معارفمان، از آدرس پوهنتون‌هایمان این موضوعات به گوش مردم برسند. روز خوشبختانه رسانه ها را داریم که گوش و چشم مردم است. امیدوار هستم که از طریق تلویزیون، از رادیوها صحبت شود و تا اینکه دامنه های خشونت، دامنه های عمی عرف و عنانات ناپسند حاکم در جامعه برچیده شو از خانواده ما.
بانو فوزیه یفتلی فعال حقوق زن از ولایت کندوز، تشکر از شما شنوندای عزیز برنامه یفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم در همینجا خاتمه میابه. تا هفته بعدی خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگسالی خلق می کند؟ در چه شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندان که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان میگردد. مریم باشندی ولایت کابل میگوید شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن مثلا بعضی از خانما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا بناواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست. به خاطر اینکه چشم دید خودم است، عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، باز پسان بیبی این بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی این دختر میشه دیگه. فسخنه شد، خب منتها بسیار جنجال شد. گفت امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم، منتها میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده. خب بالاخره با بسیار مشکلات او عرسی سر گرفت شد. خب یعنی اگر در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد، این مشکل پیش نمی آمد. یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزادی بسیار کار مشکل است. به این خاطر خانما کوشش کنن که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگه را شیر ندن، به خاطری که داینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میاد و عوارض جانبی و طبی هم در بر داره.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل، برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود اظهار می کند.
مثلا یگان مادر می باشه شیرش کم می باشه، یا یک مشکل برش پیش می شه، مریض می باشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه، باز خاطر دلسوزی دیگه می خواهی که بتا شیر بخوره. خوشبین به چندین نفر شیر داده بود، باز ما یک روز پرسان کردم که چرا، گفتم از خسرم اجازه می گرفتی؟ گفت یگان نفر می گرفتم، یگان نفر نی. گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده، با طفلی که گریان می کرده دلم می سوخت، باز ما شیر می دادم. خیش و قم اکثریت خسرانای ما دیگه که نزدیک بودن، همسایه بودن، در یک گولی بود یا در پلوی دیوال شریف بودن، با او خاطر که می دید که طفلش نارامی می کنه و گشنه است، باز دلسوز بوده دیگه شیر می داد. کلان شدن، حال بسیار رازیستن، یعنی مثلا مادر می گفتیش حال کت ما مثلا کت شوهر ما شیر خورده بود، حال مرا خانم برادر میگه، بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضن دیده شده که دختر و پسر تصمیم می گیرن که با هم نامزد شوند و ازدواج نمایند، بی خبر از این که در کودکی با هم شیر خورده اند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگان های دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از قرب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وی از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنه. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادشون تقریبا 7-8 ساله شده بودن. دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکایم است، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد. گفت که ما او ادعا میکنه که ما به اردوی شما شیر دادیم در حالی که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم. دیگه که این خودش عدم آگاهی است که بعضی از زنها شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمونه. بسیاری زنها هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که از دلاز شرعی باید مشکل پیدا میکنه. ایده باید آگاهی باید بتن.
گفته میشود هر مادر که شیر میدهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد، تأثیر روحی بالاتر روی اطفال میگذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگری مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تاکید میکند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح میدهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، یک موضوعی است که مشابه همشبه به موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، ما حرم من النسب حرم الرضا. آنچه که در نسب حرام است، یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه، جمله محرمات است. و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختری شیر میخوره از یک خانمی، یا یک دختری از یک خانمی از پسر از او شیر میخوره، یا برادر و خواهر یک دیگر میباشند، در دین مقدس اسلام یا ازدواجشان حرام و ناجایز است. به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است، از جمله محرمات. شیر دادن در دین مقدس اسلام بنا بر مشکلات و ضرورات مسلمانها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادن باز ازدواجشان حرام میشود.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر می دهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج، رئیس شفاخانه وهاج انجام داده ایم میشنویم. دکتر صاحب محترم، در نخست می‌خواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانم‌ها مثلا بر طفلای دیگه شیر میدن، این کارشان چی علتای داره؟
یک تعداد از مادرایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن، یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به می طفل خود شیر بدن. و ای را میفهمین که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از این شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر ازی داده شوه. اینال وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شوه که باید بر ازی شیر داده شوه.
دکتر صاحب وهاج، میشه در مورد ازی بگوین که بعض مادرهای شیرده که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بته کی بسیار زیاد مشکل است. دومی که همی زنی که شیر میتن باید فامیلی همی طفل داخل کوشش کنن که مواد غذایی از زیر اهتمامات برازی برآورده بسازن تا اینکه غذای خوب بخورد، تا اینکه شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شود که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شود که اینی نفر به این نفر شیر داد و این دو تا خوار و بیادر یا بیادرای رضایی هستند. و این تو به یک نفرای ناشناس عموما نباید شیر داده شود، به خاطر از اینکه از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه مورد از این بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرا شیر میتن بر طفل دگه که در خانواده است یا همسایه است، این کارشون درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، ای خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میده، یعنی طفلش نجات میده و حیات میبخشه و یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاه گاهی میبینیم که امی قسم فرزندهای را که مثلا شیر داده شده میبینیم که مشکلات برشان در آینده، مثلا در کلونی برشان مشکل پیدا میشه، ای که اونا یک بدگر اوا نمی باشن مثلا که هم دیگر را بگیرن یا نامزد شوند. در این سر چی میگین؟
یک اندازه مشکلات با وجود میایه، اما اگر از امو زمانی که امی شیر داده شده و در بین فامیل امی موضوع را مشهور بسازن و همگی بفهمن، امی بچه و دختر که از امو ایام طفلیت کلان میشن مثل یک خوار و بیادر کلان میشن. با می ترتیب فامیل ها باید از امو روزی که شیر دادن شروع کردن امی موضوع را هم در بین فامیل ها مشهور بسازن و به همه بگوین و همچنان این بچه و دختر که کلان میشن، 6 ساله میشن، 7 ساله میشن، 10 ساله میشن، 15 ساله میشن، برشان گفته شود که بچه مینیام خواهرت است، خواهر رضاییت است، متوجهش باش. اینی گپا اگر گفته شود باز دیگه در ذهن از یا اونا میباشه که ایام خواهرم است و او جرات نمیکنه که این کارا بکنه.
سلامت، تشکر از شما.
دوستان گرامی، رسیدیم به دقایق اخیر برنامه آشیانه. خدا نگهدار، توجهتان را به بقیه برنامه های رادیو آزادی معطوف می‌داریم.